این عرض شد که خلاصه راه نه اونی رو که ما به نظر ما میاد از هر احتمالات همین است که مراد از نساه نه عبارت از مؤمنات باشه. و اینی که حالا در عروه یک کلمه تعبیر کرده مراد از نساه نه عبارت از همراهی های زن مراد اون باشه، این دو تا اشکال داره. یک اشکالش عبارت از این است که مورد استثناء را اگر ما همراهی ها قرار بدیم، پس زنهای دیگری را که مسلمانند و همراهی های جز اصحاب و همراهی های شخص نیستند و جز حرائر هم هستند، باید اینا خارج شده باشند از مستثنیات و داخل مستثنا مهر شده باشند. و با اینکه مسلمه که زنهای معمولی مسلمان هم میخواد جز اصحاب زن باشه نباشه فرق نمی کنه که جایزه. دوم این که اگر ما ملکت ایمانهن را طبق مشهور مختص بدانه کسی، حالا سید میدانه یا نه نمیدونم، این دیگه فرضیه، اگر مختص بدانه به اما دیگه، جمله قبلی رو اگر ما توسعه بدیم بگیم که هر جور میخواد بشه همراهی شخص، میخواد مسلمان باشه میخواد کافر باشه، هم جز اصحاب شخص باشه، مملوکه باشه غیر مملوکه باشه، به طور کلی استثناء شده از این نهی. اون وقت اگر به طور کلی ما استثناء بکنیم اون ما ملکت ایمانهن، او دیگه چی میشه که دوباره ما عطف بکنیم؟ چون ما ملکت ایمانهن هم که فرض این است که عبارت از اماعه رو این فرض مشهور، و فرد ما ملکت ایمانهن آیه دیگه قرآن هم استفاده میشه، مراد مملوکه که اصلا سر و کار با شخص نداشته باشه، صرف ملکیت باشه، و بگیم این را که عطف کرده به نساه نه خواسته ملحق بکنه افراد دیگری را که مملوک شخصه ولی جزء چیز نیست، هم نشینای شخص نیست، همراه شخص نیست، پیش شخص نیست، به این اعتبار رو زمین میکرده، این بسیار بعیده. الان ملاحظه بفرمایید آیه قرآن در اون سوره احزاب که وَلْيَسْتَعْزِنِ الَّذِينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، و بعد از اون سه وقت میفرماید که جناحی نیست، میگه توافون علیکم بعضکم علی بعض، مثل ما ملکت ایمانکم که مملوک زنه این رو مسابقه با توافون علیکم گرفته. اصلا فرض این که ما ملکت ایمانهم یه افراد خاصی باشه که اصلا همراه شخص نباشه، دور باشه، صرفا یه ملکیتش باشه، آیه قرآن ناظر باشه به این و به این اعتبار عرف کرده باشه، بسیار مستبعده. نمیدونم این چه اشکالی شما میکنید وارد مورد غالب باشه یعنی چه؟ ما میگیم عطفش یعنی چه؟ من میگم اگر مراد از ما از نساه نه یه معنای وسیعی گرفتیم، مسلمان، کافر، مملوک، چون آقای خویی میفرماید ما ملکت ایمانهن مراد حرائره، مرحوم سید حرائر نمیگیره، میگه حره باشه چیز غیر حره رق باشه، مسلمان باشه کافر باشه، تمام اینا اونا که جزء دار و دسته شخصه، هم مصاحب شخص هستن کلیتا. ما ملکت ایمانهن بعدی هم که شما اختصاص دادید به کنیز، کنیز هم یکی از اونایی که همراه شخصه دیگه، این چه عطفیست کردید براش؟ شما مقصودتون چی آخه از این جمله؟ من میخوام بگم اگر مراد از نسائه نه معنای وسیعی را که سید داره تعبیر میکنه با او عطف کردن ما ملکت ایمانهن، بنابراین که مراد اما باشه، این یکی از مصادیق اوه، نباید عطف کنن بو، پس باید ما ملکت ایمانهن را اما از کافر و مسلمان بگیریم و مراد از اون قبلی رو خصوص مسلمان بگیریم، خب این میشه که ما هم همین را میخوایم بگیم، بگیم مراد اول نساه نه یعنی اون نساه مؤمنات و ما ملکت ایمان هون، او دیگه ایمان در شرط نیست، نصارا و امثال این هم شد کافیست. و بعد این که سیره جاری شده بگیم که ما سیره مسلمان ها این بوده که اجتناب نمی کردن از زنهای مسلمان ها از زنهای کفار و قاطی بودن از این حرف ها، نه این ما اثباتش خیلی مشکله، یه همچین مطلبی اثبات سیره کردن. فتاوای فقهای ما خیلی هست که می خونم اینا جایز ندونستن و نساه نهایه شریفه رو به مسلمات حمل کردن. یه سیره متصل به زمان معصوم ما بخواییم اثبات بکنی، این نمیتونیم اثبات کنیم. اونی که از خود روایات در زمان معصوم هم اثبات میشه این است که مملوکات نصرانی داشتن تو خونه های خودشون بودن، خب قهرن در اینجا پیداست که چادر که سر نمی کردن، حجاب که نمی کردن، کارشون نمی گذشته. او هست، ما مملوک هم قائلیم، میگیم در مملوکه اسلام شرط نیست. ولی آیا مخلوط بودن مسلمون ها با کفار قاطی هم بودن؟ این معلوم نیست. در مملوک ها اسلام یک چیز رو قید چیز رو برداشته، چون همین مملوک ها در اثر اینکه مملوک بودن در تحت اختیار مالکین بودن، اینا در طول مدت مسلمان شدن. غالب موالی مسلمان اول کافر بودن و بعد مسلمان شدن، او رو اجازه دادن. ولی اما اگر یک کفار دیگری که اصلا هیچ مملوکیتی چیزی ندارن، یهودیت یا نصرانی، این جزء مسلمات این مطلب نیست که مسلمین مخلوط هم با هم محشور بودن، قاطی هم بودن، اجتناب نمی کردن. شاید شعار مقدس نمی خواد اخلاق و چیزهای اونا منتقل بشه به مسلمان ها. بله اگر مملوک باشه مسلمان ها قاهرن، اونا رو اصلاح می کنن. عکس خیلی مسئله روشن نیست. بله خلاصه این ما از سیره و امثال اینا چیزی نمیتونیم استفاده کنیم. و مسئله که گاهی بعد اون روایتش هم من میخونم، بعضیا شاید همینجوری ابتداعا نگاه کنن، خیال کنن که این یه قول شاذ و نادر است که کسی بگه مراد از این چیز نسائه نه عبارت از مسلماته. ما اونی که مراجعه کردیم، بسیاری از فقها و بزرگان و رجال درجه اول امامیه اینا همین را همینجور معنا کردن. مثلا چیز شیخ طوسی در تبیان همینجور معنا کرده، منتها یه عبارتی داره، اون عبارت تبیان رو من میخونم چون یه دو تا احتمال درش هست، برای احتمالش من میخونم که میخواد ایشون چه بفرمایند خیلی روشن نیست. ولی اجمالا نساهن نه رو مراد مربوط به اسلام و کفر و امثال اینا دونسته، اینش مسلمه. ابوالفتوح رازی اونم همینجور میگه مراد مؤمنینه. صاحب مجمع البیان میگه مراد مؤمنینه. در جمع الجوامع یا جوامع الجمع در اونجام همین تصریح میکنه مراد مؤمنینه. قطب راوندی در فقه القرآن ایشون میگه مراد مؤمنینه. کنز العرفان فاضل مقداد ایشون میگه مراد مؤمنینه. تفسیر صافی، تفسیر اصفا که مال فیضه، در هر دو میگه مراد مؤمنینه. کنز الدقائق مال اون محمد مشهدی میگه مراد مؤمنینه. اینا خلاصه ما مراجعه کردیم، اینا همشون تفسیر که چیز میکنن، مفسرین معتبر و مهم، اینا همه رو نساهن به مؤمنین. حالا آقای طباطبایی و از متأخرین، ولی اینا همشون به مؤمنین. یه مثال حجاب هم آقای مطهری نوشته، من نگاه کردم، اونم همینجور. حالا ولی خلاصه بزرگان قوم نوعاً مساهمه رو به همین معنا تفسیر کردن. یه مطلب شاذ غیر متعارفی نیست اگر کسی این را بگه، بگه خب یه چیز انحرافی کلی‌کوله است. اینا همینجور فهمیدن. نمیخوام استدلال کنم به فهم، میخوام بگم یه چیز مستنکری نیست که اگه کسی بگه بگه این چه حرفی تو زدی، هیچ کس نخواهد گفت. اینا هستن بله. مختلفه، بین اختلافیه، بین اهل سنت اختلافیه، ولی بین شیعه نوع مفسرین همینجور تفسیر کردن که ما گفتیم. بعد این مفسرین که اینجوری بود، اون وقت در چیزهای کتب فقهی هم مثل کشف النسام و مثلا حدائق و امثال اینا، اونا هم فتوا دادن به مسئله چیز. منتها کشف حدائق آیه رو تفسیر نمی کنه، به وسیله اون روایت حبس فتوا میده. کشف النسام هم آیه رو میگه، قوی این است که مراد از نساه نه عبارت از مؤمنات باشه. خب به نظر ما این اقواست. در مقابل این آیه یه روایتی است که این روایت طرفین بهش استدلال کرده، هم برای جواز استدلال شده، جواز کشف، هم برای حرمت کشف. روایت اینه، به دو طریق، این هم کافی نقل کرده هم فقیه نقل کرده. نقل کافی و فقیه هر دو از حفص بن البختریه. این بختریست بر وزن جعفری، اینو بختری اینا چیز نکنید. اونی که شاعر معروف تائی، اون بختریه با های بطی و اینا محمده. بله این لیث بن البختری، اونم بختریه، حفص بن البختری، اینا بر وزن جعفری. صحیحه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایتش اینه، بله، لا ينبغي للمرأه ان تنكشف بين يدي اليهوديه والنصرانيه فانهن يصفن ذلك لازواجهن. این حفص از حضرت صادق سلام الله علیه نقل کرده. و یک حدیث بسیار مفصلی هم جابر بن یزید جعفی نقل کرده، در خصال به مسندن از جابر نقل کرده، و جابر هم از حضرت واقر علیه السلام روایت رو نقل کرده. اون روایت مفصلی است، این قطعه درش هست، لا يجوز للمرأه ان تنكشف بين يهوديه ولا نصرانيه لانهن يصفن ذلك لازواجهن. این تعبیر، این عبارت متن روایت. این متن روایت را مرحوم آقای مطهری در این رساله چیز حجاب شکل دیگه نقل کرده. مرحوم آقای مطهری از نظر فکر بلا اشکال درجه اول، متفکر درجه اول بود، و من سراغم ندارم کسی در همپایه او در اون قدرت فکریش، و در مخصوصا مطالب اسلامی دینی رو قابل فهم تحصیل کرده های امروزی کردن هم هیچ کسی همپایه او نبود، ولی از نظر تتبع یک امتیاز فوق‌العاده‌ای نداشت، معمولی بود. خیلی از چیزهای ایشون از روی حافظه نوشته تر تا همین کتاب، رو این جهت یک نقص‌هایی در این کتاب هست، با نکات ظریف خیلی قابل استفاده ذی‌قیمتی که در این کتاب هست، نقص‌های فقهی هم خیلی درش هست. من جمله این روایت را، هم روایت را محرف نقل کرده و هم ترجمه را درست ترجمه کرده. روایت را اینجوری نقل کرده، بله، قد یصفن قد یسفن لازواجهن و اخوتهن. یه اخوتهن را ایشون اضافه کرده در چی؟ در روایت. هیچ کجا نه در متون روایات کتب حدیث نه غیر حدیث و اخوتهن نیست. کلمه قد که دال بر تقلید و ایناس به حسب متعارفی رو زیاد کرده در خود روایت نیست. در نهون نه یسف نه زالکم که اون مهم نیست، اون هم اسقاط کرده یسف نه زالکم رو. این رو ایشون از حفظ نوشته و حدیث را خلاصه محرف نقل شده. اما اونی که ترجمه نادرستیه اون است که این روایت درش میگه که شخص منکشف نشن پیش چیز، فانهنّ یا لانهنّ یسفن ذلک لازواجه. میگه خصوصیات این زنها رو برای شوهراشون توصیف میکنن. توصیف زنها توش نخوابیده که زنها مورد خطاب زنهای زیبا نیست. میگه میان زیبایی ها اینا رو منتقل میکنن رو. خصوصیات زنها زشتیش زیباییش هر مطالبی هست ممکن طرفی را که نهی شده ازش خوش قیافم نباشه. معذالک میگه که این نباید این کار رو بکنید که اونا به وضع شما رو ببینن قیافتون چجوره، خوب و بدی شما. آقای مطهری اینجا ترجمه کرده میگه زیبایی های آنها را چون توصیف میکنن برای اونا. این کلمه زیبایی در روایت هم نیست، یعنی خصوصیاتی که خطابم به، چون مفاد این است که خطاب کنه به زنهای زیبا شده و نه خطاب عامه و توصیف هم اختصاص نداره به توصیف چیز. این اشتباهش در ترجمه. خلاصه اینا ایشون از حافظه و الا از نظر فکری ایشون خیلی قوی بود. اینجور نبود که به این چیزا، اینا یه چیزای پیش و پا افتاده است، او یه چیزای مخفی که متعارف اشخاص کمتر کسی منتقل میشد ایشون منتقل میشد، با بیان خیلی ظریف خوبی اونا رو بیان میکرد. رضوان الله علیه. حالا ای تقدیر مقصود این که گاهی ممکنه منشأ بشه به اشتباه شخص بیفته از اونجا یه چیز رو حفظ کنه. این متن حدیث عبارت از اینه، ترجمهش هم اینجور. خب بحث این است که این روایت از چند جهت مورد بحث قرار گرفته. بعضی ها گفتن همین روایت جزء روایات داله بر جوازه، اون که لاینبغی گفته خب داله بر جوازه. یکی علت ذکر کرده مقتضای تعلیل، لأنهن یصفن ذلک لازواجهن، خب توصیف بکنن. خب این چه چیزیه؟ اون که اونا که نمیبینن که تا بگیم رؤیت لازمه توصیف کردن، مثلا رؤیت ایناست، نمیدونم چطور، از اینایی هم که در کار نیست. این تعلیلی نیست مناسب برای حکم الزامی باشه. گفتن خود این روایت یا به اعتبار تعلیل یا به اعتبار اون لاینبغی دال بر چیزه، بر جوازه. در مقابل این اشخاصی گفتن، آقای خویی تعبیری داره، اشخاصی دیگه هم جور دیگه شاید بگن. آقای خویی میفرماید اما لاینبغی نه، او دلیل بر تحریمه، چون ما میفرمایند که ما بیان کردیم که ینبغی در موارد جای یجوز به کار برده میشه. لاینبغی یعنی لا یجوز. ایشون میفرمایند از خود لاینبغی قرینه است برای خودش، ما باشیم و لاینبغی باید بگیم حرامه. ولی چون تعلیل آورده به یه علتی که اون علت صلاحیت تحریم که نداره، صلاحیت حکم کراهتی هم نداره، که خب اونا یصفن ذلک لازواجهن هیچ گونه صلاحیتی هیچ حکمی نداره، یه حکم ارشادی اخلاقی است، یه مسئله اخلاقی که حتی این مقدار هم کفار به کفار بها ندن که یه همچین اطلاعاتی داشته باشن. اینم آقای خویی به این قرینه. البته اینی که ایشون می‌فرمایند لاینبغی و لایجوز یکیست، تقریب ایشون تمام نیست ولو مدعایشون تمامه، چون ایشون می‌فرمایند که ینبغی به معنای یجوزه، نه اینجور نیست. اگه مراجعه بفرمایید به موارد استعمال، چون خیلی زیاد میشه استعمالش، شما مراجعه کنید به این فهارسی رو که معجم و فهرس ها اینا که چیز کردن، این روشن میشه. من اونا دیگه ننوشتم. ینبغی یعنی طبق قاعده است. وقت کلمه ینبغی که طبق قاعده است، به اختلاف موارد گاهی در مقام جواز استعمال میشه. مثلا میخوان بگن آقا این مطلب خلاف قانونه، چطوره؟ نه، میگن این قانونیست، ینبغی میگن، یعنی قانونیست، جایزه. گاهی قانون میگن فلان چیز قانون مقتضای قانونینه، یعنی ما مقتضای قانون اخلاقینه، ینبغی للمؤمنه این که چه کار کنه. تعابیر بسیار زیادی در موارد ترغیب به مستحبات ینبغی تعبیر شده. گاهی هم در موارد ینبغی، در مواردی که مقتضای قانون، یعنی اگه کسی این کار را نکنه خلاف قانون کرده، یعنی خلاف قانون الزامی، چون همین شخص گاهی جب و محیط بیان چیزهای الزام و حقوقی چیزیست، اون وقت ببینید که میگم ینبغی که اجازه بگیره ازش، قانونش این است که از مثلا از صاحب مال اجازه بگیره، اونجا ینبغی الزامیست، مثلا یه تصرفی بخواد بکنه. گاهی در محیط اون جبی را که صادر شده و میخواد صحبت کنه مسائل اخلاقی است، اون موقع میبینید استحبابی میشه. گاهی در مقابل این که ببینیم آیا خلاف قانون این کار کردن یا نه، اونا ینبغی میگن مراد جوازه. اعم کلمه ینبغی از اینا، ولی اونی که ما به حسب فحص در موارد مختلف به دست آوردیم، لا ینبغی اطلاقش اقتضا میکنه که حرام باشه، یعنی خلاف قانونه. کلمه خلاف قانون اطلاق اقتضا میکنه که حرام باشه، منافات نداره. دو شیء، من این رو مکرر عرض کردم، گاهی دو لفظ بین اثبات و نفیش میبینید که شق ثالث پیدا میکنه. او جهتش این است که اطلاق یه طرفش اقتضا میکنه، اطلاق اثبات، اطلاق نفی هم یه طرفش اثبات میکنه، حد وسطی بین اینا پیدا میشه. شما میگید استخاره خوبه یا میگید استخاره خوب نیست، میبینید میانه حد وسطه. خوب نبودن علاوه وجه الاطلاق این است که هیچ جنبه متعارف خوبی هم نداشته باشه و جنایه ازش باشه. شما از اون طرف میگید خوبه، از حد وسط این طرف تر، حد وسط خارج از این هست. تعبیر میکنید، میگید ما از اون که فلان مطلب اینجوری باشه، یعنی گمان نمیکنم اینجوری باشه، در جایی میگید که زن داری زن که به این مطلب اینجوری نیست، از اون طرف از اون که فلان مطلب فلان جور باشه، زن داره که اینجور هست. یه موردی که شاک که متساوی طرفین باشه، نه داخل از اون نوست نه داخل لا از اون نوست، چون اینا هر کدوم بالاطلاق چون مفادی پیدا میکنن که شق ثالث پیدا میکنه، ولو معنای وضعی اینها نقیزه اینا شق ثالث نداره، ولی اطلاقی اینا رو در نظر بگیری چه قصارش پیدا میکنه. ینبغی یا لاینبغی هم همینجوره، قانونیست افراد اقسام مختلف پیدا میکنه، اما بگن خلاف قانونه اطلاقش اقتضا میکنه که خلاف شره. لذا ما عرض کردیم تعبیراتی که ما هست که مکررم عرض کردم در عقاید، سبحان ما لاینبغی تسبیح و الا له، یعنی لا یجوز. در اصول شما روایتاش که میگید ولا ینبغی ان تنگذل یقینه به شک، یعنی لا یجوز. لا ینبغی لسائق الحج ان یهل حتی یبلغ الحج محله، در حج، یعنی لا یجوز. محرمات حج اکثریت در محرمات هست، شما مراجعه کنید کلمه لاینبغی به کار برده شده. نمیدونم لبس صوبا لاینبغی له لبسو، اکل طعاما لاینبغی له اکلو، یعنی لایجوز. اگه کسی مراجعه کنه بین تعبیر روایات مطمئن میشه که اطلاق روایات لاینبغی ها غیر از مصطلح متأخرین ماست که ما عادت کردیم با این خیال میکنیم کراهته. نه، لاینبغی ها در روایات جای حرمت به کار مرده میشه بالاطلاق. کلمات فقهای ما، فقهای اولیه هم اونا یه قدری مختلفه، حالت برزخی دارن بین متأخر و بین روایات، اونا هر دو جورش هست، ولی روایات ظهور حسابی داره در لایجوزه. منتها خود لایجوز هم گاهی لایجوز اخلاقی گاهی میشه، و اما خب انسان لایجوز رو باید طبعا باید معنای حرمت خودش رو به اطلاق بگیره، مگر قرینه برخلاف باشه. همین روایت را، متنی را که حفص از حضرت صادق نقل میکنه که لا ینبغی للمرأة، همین را جابر بن یزید جوفی از حضرت باقر نقل میکنه لا یجوز للمرأة، همین جای لا ینبغی لا یجوز اون نقل میکنه، همین عبارت اخراشون تغییر داده شون، همینجور فهمیده میشد که یک رو جای دیگری به کار برده میشه. از این ناحیه اشکالی نیست که ظهورش این است که این حرامه. اما تعلیلی که بعد ذکر شده، یه ادعای آقای خویی کرده، یه مطلبی هم آقای مطهری ذکر کرده، که آقای مطهری ایشون داره که البته مطلبی داره که من اطلاع ندارم، اگه آقایون جایی دیدن یا از که توفیقی دیدن استفاده میکنی، ایشون داره که زن مسلمان حق نداره به شوهر خودش زیبایی زنهای دیگه رو نقل کنه، یعنی خلاف شرعه، حرامه. اینه، من میخواستم ببینم ایشون از کجا نقل میکنه این مطلبو. حالا این روایت که تنها زیبایی نیست، این که کلیست، ولی ایشون این تیکر رو چون زیبایی تفسیر کرده و میگه که مسلمانم حق نداره، ولی فرق ما بین مسلمان و غیر مسلمان عبارت از اینه، چون چنین قانونی در اسلام هست، این قانون تأمین میکنه، این مشکل را حل میکنه که خب از ناحیه زنهای مسلمان مشکل حل شده است، چون تأمین شده است وسیله این قانون، ولی راجع به کفار که هنچه قانونی درشون نیست، قهرن خب میرن و توصیف میکنن. اجازه بدید من عرض کنم. بله، خب البته این مطلب که ایشون میگه قانون تأمین میکنن، اینجور این حرف نادرستی است. حالا زنها اگر چیز باشه، زن مثلا همه زنها عادلن، اگر به زنها چیز بکنن خودشون نگه میدانن، خیلی پرظرفیتن و این خلاف شرع نمیکنن، خود قانون تشریعش با تکوینش یکیه که کافی است. زن اگر نقل نکنه برای جهات اکثریت، برای خاطر جهاتی است که خب میگه شاید از نظر شوهرم بیفتم چیکار کنم از این حرفا، و الا نمیدونم خلاف شرع فلانی حرفا، این کفایت بکنه برای جلوگیری کردن. این همه غیبت رایجه، این همه چیزهای نفسی رایجه، ما اینه هیچ همین قانون هم جلوگیری هم نکرده این حرفا رو، بگن چون این هست تأمین میکنه، تأمین هست میگه که نیست، این حرفا درست نیست. ولی اصلی رو من میخواستم ببینم که یه همچه چیزی هست که مسلمون حرامه نشون دادن. شما چی می‌خواستید؟ نه این استفاده، نه این استفاده، این استفاده اولا این رو آقایون، خود آقای مطهری میگه مکروهه، حتی همین جهتش میگه همین را بعد حمله به کراهت میکنه، ایشون حرام دونسته، اونم تازه زیباییه، اینم تنها مسئله چیز نیست. حالا عرض میکنم اونشو عموم تعلیم اینجا درست نیست.
اولا
نداره، علت در روایت یه همچی چیزی مطلبی نداره، هیچ این همچی چیزی نیست، این ما باید از خودمون بذاریم. خلاصه چیو میدونم این چیشو، این که میگه لنهون یسف نزال کل از واجه هم چیزی نداره، ایشون که الان من میگم از کجا این مطلب آورده اصلا، این که دلالت نداره که، خود ایشون این هم مکروه میدونه همین رو میگه، ولو ظاهرش اینه ولی قرائنی هست که رو ما باید مکروه بدونه، ایشون خیال کرده سیره هست و رو قرائن هم سیره اینا رو لابدی گرفته واسه میگه مکروه. خلاصه ما اینو نمیدونیم. حالا مطلبی که راجع به این هست تعلیم ببینیم، آقای خویی میفرمایند که اطلاع پیدا کردن اونا حرام که نیست، مکروه هم نیست، یک ارشاد به حکم اخلاقی است. ما میخواییم عرض کنیم چرا، به چه دلیل، ما از کجا شما میفرمایید برای این که این حرام نیست؟ شعار مقدس نمیخواد کفار اینا احاطه پیدا کنن، به وضع داخلی زنهای مسلمان اطلاع پیدا کنن. این با مسلمان فرق داره، مسلمان ممکن اطلاع پیدا کنه، اینجور یسف نزالک علی ازواجهن از این استفاده نمیشه که هر توصیف کنی محارم هم اگر بعضی قنخشان بیان توصیف کنن، این میگه خود این کفار زالکم برگشت میکنه به کفار، میگه پس اگر چیزی رو که منشأ بشه توصیف کفار را برای ازواجشون این ممنوعه، اما ما باید الغا خصوصیت بکنیم، خود تعلیل اقتضای مطلب نمی کنه که از کفار ما تعدی کنیم. مثل این است بگن آقا این کار چیز نکنی برای اینکه موجب سلطه کفار میشه، ما از این بگیم سلطه مسلمان هم اشکال داره، این که نمی تونیم استفاده کنیم. شعار مقدس نمی خواد اینا احاطه پیدا کنن، احیانا ولو حکمتا توصیف ها اشتباه گاه انسان میکنه، گاهی ممکنه اصل عمدش هم برای خاطر همین که یه وقت زیبایی اگر منتقل بشه خطر سرقت هست، اینا رو بدزدن ببرن، هزار جور یه افتضاح برای مسلمانی همچی چیز باشه، چاره نمیخواد برن که اونا بدونن داخلشون، اونم داخلی مثل زناشون، قیافه هاشون چجوره، وضعشون چجوره، یا از کجا ما میگیم مسلم حرام نیست. خب آقای خویی به این اکتفا نمی کنه، ایشون میفرمایند که مکروه هم نیست بلکه ارشاد به حکم اخلاقی است. مگر یه چیز اخلاقی شد دیگه باید حکم مولوی نداشته باشه؟ تمام این ادله اربعه که شما میگید، کتاب و سنت و اجماع و عقل، قانون ملازمه ما بین حکم عقل و شرع، همون میخواد بگه اگر احکام عقلیه شد، اون احکام عقلیه غیر از ارشادیات یه سنخ دیگه است که عرض میکنم، اینا کاشف میشه از یه حکم مولوی شرعی، چون شرع هم مطابق او تابع مسائل مفاسده. حالا ظلم عقلا قویه، بگیم حکم تحریم ظلم شرعی نیست، بگیم اخلاقی است و محرم شرعی نیست، حرام شرعی نیست، اذیت کردن ایزا خیلی از چیزا که هست. خب یکی از این چیزاش هم همین باشه، اونی که حکم ارشادی میگن بعضی از احکام عقلیه است، به تعبیر آقای نائینی در سلسله معلولات احکام قرار گرفته، اونا مثل امر به اطاعت، امر به عصیان، امر به اطاعت، اون اوامر میگن که اوامر ارشادی است، مخالفتوی جهنم علاهده دیگه نمیاره امر عتیقو رو، خلاف شر کرد نماز نخون، کتک میزنن که نماز نخوندی، دو کتک بزنن، یکی عتی الله را انتصار نکردی، یکی عقیم السبق را اطاعت، نه همون یه دونه عقاب چیزه، یه جهنمی دیگه نمیاره. ولی اونی که در سلسله علل احکامه مثل ظلم و امثالینا قبل از چیز، اونا مولویست، حکم مستکشفه از این حکم عقلی احکام مولویست، و مسئله این که نمیخواد کفار احاطه پیدا کنن، به وضع مسلمان احاطه پیدا کنن، این یه چیزیست که یه قدری جهات عقلی فلجملن و به زمینه البته آشنایی با وضع اسلام این معنی رو تأیید میکنه. چه معنی داره حالا یه حکم تحریمی یا حکم تنزیهی شارع جعل کرده باشه برای؟ چرا ما باید بگیم لا تحریمن ولا تنزیهن، هیچ کدوم یکی از اینا حرام نیست؟ خلاصه به نظر میرسه که نه ظاهر شما عکس میکنی و حرام هم هست، منتها چیزی که میتوانیم القا خصوصیت بکنیم، میگیم چون خطاب در اینجا خطاب شده بود به مطلق زنها، به زنها شوهردار خطاب نشده بود، میگفت لا بله ینبغی یا لا یجوز للمرأته، مرأه ممکنه شوهر داشته باشه ممکنه شوهر نداشته باشه، امین کشف بین یهودیت و لا نصرانیه، از یهودی و نصرانیه تجاوز میکن به مطلق کفار چون خصوصیتی در این دو نیست، و از ازواجم به غیر ازواج، چون مورد خطابم که شما نکنید، تنها زنها شوهردار که نیست، این یعنی شوهرها و اخوه و فلان، و این که آیه مطهری آمده چیز کرده از حفظ تو ذهنش این بوده که خب خصوصیت راجعه موضوع نیست، اون ذهنش سبب شده که اینم به عنوان متن حدیثشون زیاد کرده، ولی واقع مطلب عبارت از این است که خصوصیتی در ازواج نیست مطلق، اینا یه کسان دیگه نمیخواد احاطه پیدا کنن چیزها به وزینا، این ظاهرش عبارت از همین است که حرام است و نباید ذکر کرد و اختصاص به زنهای شوهردار هم نداره، خطاب عامه، و این هم مؤید اون مطلبی است که ما از آیه شریفه استفاده کردیم. حالا من این چیزه شیخ یه عبارتی داره، من اون عبارت شیخ رو میخوام بخونم، شیخ با بقیه اینا که ما ذکر کردیم مفسرین تفاوت داره، همه اینا میگن که مراد از نسائهنه ان نساء المؤمنات، نساء هم توصیف کردن به مؤمنات، شیخ میفرماید مراد از نسائهنه نساء المؤمنین للمشرکین، نساء را اضافه کرده به مؤمنین، تعبیر شیخ اینه. این دو احتمال در کلام شیخ میره، یکی عبارت از این است که این اضافه جزء کل باشه، که چون مؤمنین ما سابقا عرض کردیم یه مفهوم عام نیست، مرد و زن را میگیره، اگر در مقابل مؤمنات قرار نگرفت مراد از مؤمنین جنسه، یعنی تمام افراد با ایمان، و این رو گفتیم. وقت نساء المؤمنین یعنی نسائی که جزء مثل زنها ایرانی ها، ایرانی معنای کلی زن داره مرد داره، مؤمنین یه معنای کلی زن دارن مرد دارن، اضافه جزء کل. این یه احتماله که مراد از نساء المؤمنین مراد اضافه جزء کل باشه، اگه این باشه با مطالبی که بقیه اشخاص گفتن یکی میشه، مراد یعنی النساء المؤمنات میشه. احتمال دیگه هست که اون صاحب فقه القرآن راوندی اون احتمال دوم را فهمیده، این است که اضافه زوجیتی است، و که انه شاید هم ناظر باشه به وسیله همین روایت یصف ذلک لازواجهنه، بخواد بگی که مراد از این روایت زنهای شوهر داره، و مراد از آیم که خواسته بگه منظورش خواسته زنهای شوهر داره یه دستش خارج کنه، ولو به قرینه سنت و روایت، که اینجور میگه شوهرها اگر مؤمن باشن این برای اون زن کسی خودشو کشف کنه برای او اشکالی نداره، میخواد خود زن مؤمنه باشه میخواد نباشه، چون که مسلمون خب به نحو متعه یا بقاءن میتوانه کفار را بگیره استدامتن، خب چون یصف ذلک لازواجهنه توصیف هم بکنه به این مسلمانی توصیف کرده، ولی اگر عکس باشه مشرکه باشه و غیر مسلمان باشه ولو زنش مسلمان باشه، چون اینو شیخ تصویر میکرد در بعضی از فروض که ایشون میگفت که اگر مرد و زن هر دو ذمیه بودن بعد زن مسلمان شد و اون مرد ذمیست الان ولی زنش الان مسلمان شده ازدواجش باقی است، عقیده شیخ این بود، البته محققین ها قبول نداشتن، میگه اگر شوهر مشرکه باشه، چون اینا رو ذمیات اینا رو مشرک میدونن، ذمیه است و زنش مسلمان یا هر کی میخواد بشه، این اشکال داره، با اینکه این زن مؤمنه است ولی چون شوهرش غیر مسلمانه این نباید توصیف کنه، احتمال هست و احتمال شاید از هر این که النساء المؤمنات تعبیر نکرده و وام که در سنی های مکتب رایج بوده، نساء المؤمنین تعبیر کرده لل مشرکی، و همینجور هم صحابه فقه القرآن هم همین فهمیده، این اضافه اضافه ازدواجی است نه اضافه جز و کل. پس شیخ اون هم از این روایت یه مطلب دیگری استظهار خواسته بکنه غیر از اینی که متعارف مردم استظهار کردن. مراد ازدواج امثال اینا رو فهمیده، ولی به نظر ما از هر عبارت از همین است که ما بگیم اختصاص به ازدواج نداره، مورد خطاب فقط به زنهای شوهردار نیست، اون از باب مثاله که به شوهراشون یا اونا که شبیه به شوهر برادر چی از اینا هست اینجور بگیریم. خب این مسئله دیگه اینجا تمام شد. بحثی که خیلی مهم و محل ابتلا چیز هست که خیلی آقایون، مسئله استثناء وجه کفینه که ببینیم این مستثناست یا مستثنا نیست هست.